بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث مفصلی رو از دیروز شروع کردم که فردا هم ادامه داره. بحث بسیار خوبیش. بحث از اینه که خب طبق نظر حکما گفتیم جسم واحده، یک واحد متصل، اما قابل انقسام به بی‌نهایت. قابلیت اینو داره که منقسم به بی‌نهایت بشه. گفتیم اینجا یه اشکالی وارد شده، گفتن همون اشکالی که به نظام وارد میشه به شما هم قابل وروده. اشکالی که به نظام وارد میشه اینه که خب اگه شما میگید بی نهایت جزء بالفعل در این شی هست، هر جزء یه ذره حجم داره یا نداره؟ یه روز گفتیم اصطلاح کوچولو چی میشه؟ یه اپسیلون. یه اپسیلون حجم داره یا نداره؟ میگید داره. یه اپسیلون حجم داره یا نداره؟ میگن داره. میگیم بی نهایت ذره بسیار ریز میشه بی نهایت. تعبیرش اینه که یک ذره خشخاش باید بی نهایت بزرگ بشه. اگر بالفعل بی نهایت جزء در این وجود داره، حجمش هم باید بشه بی نهایت. این اشکالی بود که مطرح شد. برای رد این اشکال مرحوم صاحب محاکمات قطب رازی اومد گفت آقا مراد از این بی‌نهایت بی‌نهایت بالقوه است. البته تعبیر بالقوه از ماست. برخی تعبیر کردن بی نهایت یقفی، ببخشید لایقفی، بی نهایت به این از این تعبیر کرده بودن به بی نهایت لایقفی. ما گفتیم بهترین فنی حرف بزنیم بی نهایت بی نهایت بالقوه. بلتل می شود خب حالا بی نهایت یقفی، یا به تعبیر بهتر بگیم بی نهایت بالقوه، یا به تعبیر دیگه‌ای میتونیم ازش درست کنیم بی نهایت خیالی. به چه معنا؟ گفتن به اون معنایی که یعنی تا هر جا بری ادامه داره. الان عدد رو اگر میگن بی نهایته به چه معناست؟ یعنی بی نهایت همشون موجودن؟ نه، معناش اینه که هر مقدار که شما جلو بری یه دونه میشه رفت بالا. این اسمو گذاشتم بی نهایت بالقوه. گفتم مشابه هم داره. مثلا متکلمین میگن موجودات عالم که الان در عالم هستن محدودن، محصورن، و از طرفی میگن مقدورات الهی نامحدوده، بی نهایته. خب میگیم که مقدورات الهی که همین موجودات عالم هم، بس چطور میگید بی نهایت هم؟ میگن مراد اینه که اینجور نیست که به یه محدوده ای باشه. خدا اگه میخواست دو تا بیشتر خلق میکرد، سه تا بیشتر خلق میکرد. اگر میخواست میتوانست تا بی نهایت داره، ولی بالفعل در خارج بی نهایت نداره. لذا قطب رازی اومد گفت آقا، عبارتش هم خوندیم، که مراد بی نهایت در اینجا بی نهایت بالقوه است. مرحوم دوانیه اشکالی به قطب گرفت، گفت نه اینجور نیست. برای این که شما دارید میگید تقسیم عقلی است، وقتی میگید تقسیم عقلی است، عقل حکمش بالفعل، پس میگید این شی منقسم میشود به جزء و هر جزء به جزء، این هر جزء به اجزا، این حکم عقلیه، حکم کلیه. وقتی حکم کلی شد در نتیجه انقسامات میشه بالفعل، وقتی انقسامات شد بالفعل در نتیجه بی‌نهایت بی‌نهایت بالفعل. میگه یه وقت شما نکنید در بی‌نهایت بالقوه اون اول از سیمش پاره نشه اونجوری کش اومده. در ثانی میگه که بی‌نهایت های بالقوه شما یه حکم کلی که ندارید، میگید که موجودات عالم بی‌نهایتن. بعد دستور می‌پرسیم بی‌نهایت یعنی چی؟ میگید یعنی این که هر چی باشه خدا بالاتر از اونم بتونه بره، تا هر عددی رفتی بالاترش هم بتونی بری. چون وهمه، وهم یعنی باید تصور جزئیه به خصوص کنی حکم بری روش. لذا اگر شما جایی به دنبال بی نهایت وهمی بودید، یعنی بی نهایتی که جزئی خارجی باشه، بله اینو نمیتونید بگید، باید برید سراغ بی نهایت بالقوه. اما اگر جایی حکم کلی میارید بیان میکنید، حکم کلی چیه؟ حکم کلیتون اینه کل جزئن یتجزع بالاجزاء. این الان کل جزء یتجزع بالاجزاء، همین الان دارید راجع به همه اجزا صحبت میکنید، با یه پارچه همه رو میبرید زیر سوال، یه پارچه همه رو میبرید زیر چتر. پس اینجوری نیست که شما بخواید بگید آقا نه ما هر چه تصور کردیم بالاتر میره. همین الان دارید بالفعل راجع به خارج صحبت میکنید. پس اگر کلی شد، اگر عقلی شد، بی نهایت بی نهایت بی نهایت بی فعل. حالا فعلا مثل نگیم خود، چون بعضی وقتا مشبه ما سختر از مشبه بهه. پس گفتیم دقت کنیم تا حالا هنوز اشکال ما حکما است، اما ما جواب حکما رو نداریم، یعنی جواب از طرف حکما نداریم. گفتند انقسامات بی نهایته. گفتن اگه انقسامات بی نهایته معناش اینه، هم در تحلیل تحلیل دیروز مرحوم دوانی این بود که هم در تحلیل هم در ترکیب، هم در تحلیل هم در ترکیب، شما چه تحلیل بخوای بکنی چه بخوای ترکیب بکنی، اگر بی نهایت جزء داشته باشی سر از بی نهایت حجم در میاری. فخر میگم فخر قطب رازی گفت مراد از این بی نهایت بالقوه است. الان بالفعل نمیخواد بگن بی نهایت، میگن تا هر جا رفتی بشه جلوتر هم رفت. آقای دوانی گفت نه، شما داری حکم کلی صادر میکنی. وقتی حکم کلی صادر میکنی در حقیقت داری حکم رو همین الان نسبت به کل جزء صادر میکنی، بس بالفعله. لذا باید جواب نظام رو، اون اشکال اشکالی که به نظام میشه که به ما ممکنه وارد بشه، اون جواب جور دیگه ای داد، با حرف شما نمیشه با جواب داد. یک کسی به نام محقق باقنوئی که همشهری آقا شیرازیه، که گفتن منصوب به باقنوئه، باقنو هم یه محله است در شیراز، اینجوره؟ رفتی؟ در خود شیراز؟ چه رفتی شیراز؟
باقنوئه
اونم معلوم شد بابا میسن باقنو نیست، خانه کهنه
اسمای باقنوئه.
خب
باقنوی
باقنوی میشه دیگه، باقنوی یه پارکی بوده جدیدن هدار شده، یه پارک جدیدن هدار. خب بش کنیم باقنوی یا باقنوی به قول آقا، که میگن این آقا یه کسی بوده نام ملا حبیب الله باغ نوی شیرازی که اشعری شافعی هم بوده، معروف به ملا میرزا جان، که گفتن هم الان این تعبیری که آقای حسنزاده اینجا داره، کان آیتن فی دقت نظر و زکا و همت المطالعه، خیلی هم آدم دقیق یعنی پر مطالعه ای هم بود. خب این آقا چی اومده گفته؟ آقا سرم آقای چارباغی، این حضرت آقای باغ نبی، ایشون میگه تمام دلیل تو مرحوم دوانی برای این که بگی بی نهایت در اینجا بی نهایت بالفعل چیه؟ این که حکم کلیه، درسته؟ ما میگیم هیچ فرقی بین حکم کلی و حکم جزئی نیست. اگر حکمم به صورت کلی میخواید بکنید، بالاخره باید مقسم رو لحاظ کنید. وقتی مقسم رو لحاظ میکنید، باید قسم لحاظ کنید، و چون لحاظ ذهن ما محدوده، پس در نتیجه اون حکم کلی ما هم محدود میشه. پس در حکم کلی هم ما سر از بی نهایت چی در میاریم؟ بی نهایت بلغوه، سر از بی نهایت بلغوه در میاریم. دوانی همه همش این بود که بین تقسیمات وهمی و تقسیمات عقلی فرق بذاره. بگه تقسیمات وهمی باید دونه دونه تصور کنیم، این قندون پاره، درش دو تیکه، دو تیکه این هر کدوم دو تیکه، دوباره یک ربع قندون رو مورد دقت قرار بدی دو تیکه، این کار چون وهمیه، بله این بی نهایتش بی نهایت چیه؟ بی نهایت بلغوه است، این تا اینجا میره حسه میشه ذهن دیگه. اما حکم عقلی کلی اینجور نیست، حکم عقلی کلی یه پارچه همه رو میبره زیر ساتور یه جا نصف میکنه، هر نصفی هم نصف میکنه. ایشون میگه چی همه رو بره زیر ساتور؟ اونم باید تصور کنه، کلی رو هم باید تقسیم بکنی، چون کلی هم تقسیمه، چون تقسیمه دوباره جزءش جزء میخواد جزءش، چون ذهن اون وقت محدود میشه، ذهن ما نسبت به شیء قدرت نداره که تا بی نهایت بره، بی نهایت اون میشه بی نهایت بلغوه. ببینید تعبیر ایشون رو، و رد علل دوانی الفاضل الباغنوی به ان القسمت العقلیه کل قسمت الوهمیه موقوفتو، اونم موقوفه بر چی؟ بر ملاحظه. این ملاحظه مهمه ها، چون علت این که اینا از بالفعل به بالقوه میرسن همین ملاحظه هست، این ملاحظه هست. چرا؟ برای اینکه وقتی مسئله به ملاحظه و تصور رسید، تصور ما که اندازه نداره، کسته میشه دیگه، تا یه حدی میتونه کار بکنه، در نتیجه محدودیت پیدا میشه. اما میتونه بگه خیلی خوب اگه بازم حوصله کنم فردا ادامه میدم، این میشه اون بی‌نهایت بالقوه. لذا اگر ما توانستیم چیزی رو منوط به تصورمون بکنیم میشه بالقوه، اگر تونستیم چیزی رو از تصور خودمون منفک بکنیم میشه بالفعل، اگه شرطی که از دو شرایط دیگه بی‌نهایت رو داشته باشیم. به ان القسمت العقلیه کالقسمت الوهمیه موقوفتون علا ملاحظت العقل و تصور العقل کل واحد من الاقسام، و المقسم من الاقسام و المقسم. این دوباره از این ویرگولای غلطه، این کتاب خیلی بد ویرگول گذاری و نقطه گذاری یعنی علاقه داره، باید هر کدام از اقسام و مقسام رو تصور بکنید، به سوبرن متمایزه جدا جدا بتونید تصورش کنید، یعنی اول مقسام رو تصور کنید بعد اقسامش رو تصور کنید. اگه تقسیم فکری خارجی بود خب ما می‌بردیم، اما چون در حقیقت وهمی و عقلیه میگه باید در ذهنت اول کل رو تصور کنی بعد دو تیکش بکنی پس باید تصورش کنی. تنها فرقشون چیه؟ الا ان فی القسمت الوهمیه لابد من تصوره للمقسم و الاقسام به صور جزئیت متمایزه. من الان میخوام اینو فکر وهمی کنم در ذهن خودم، تقسیم وهمی کنم، باید کل رو در نظر بگیرم، بعد از وسط که این دستمال تو ذهنم تصور کنم، حالا دو تیکش کنم، سه تیکه متمایز رو به صور متمایزه در ذهنم داشته باشم. اما رفع قسمت العقلیه، وقتی قسمت عقلی مقاید بکنید، یکی تصور رو آب صور کلیه شیفه یتصور از تقسیم من العقل الى قسمین. چطور میگید؟ عقل تقسیم میکنه یک شیء رو به دو قسم، من غیر ان یتمیز المقسم و الاقسام عنده، بدون اینکه تمایز بده، فرق بذاره بین مقسم و اقسام. پس حتما بین مقسم و اقسام فرق میذاره، وقتی فرق میذاره پس حتما تصورشون میکنه. معنا تقسیم لیس الا تفصیل عدد و تحلیل. اول از همه تفصیلشون میدید، فصلشون میکنید یا تحلیلشون میکنید، از هم حلش میکنید، بازش میکنید.
تصور کلیش رو میتونیم بکنیم بعد
حالا مرحوم حاجی اینجا جوابی میده. جواب ایشون اینه، میگه آقا من این تکرار میکنم، میخوام اون نخی که همه این اشکالات پشت سر هم اومده در ذهن دوستان باشه، چون مثلا یه ذره این ور اون ور رفته. اصل اشکال این بود که آقا اونایی که تقسیم جسم اگر قابلیت تقسیم به بی‌نهایت داره، حجمش میشه گنده. صاحب محاکمات فخر قطب رازی گفت در اینو بهتره بگیم تقسیمات ما چی هست به بی‌نهایت بالقوه، گفت در وهم، گفت ذهن ما معناش اینه هر چی بری میره، ولی هر وقت هسته شدی رهاش میکنی، پس به بی‌نهایت نمیره. مرحوم دوانی گفت اگر وهمی تقسیم میکنی اشکال نداره، اما اگر عقلی تقسیم میکنی نه، اون یه جا بتونی بی‌نهایت بالفعل رو به دست بیاری. در وهمیه که بی‌نهایت بالقوه است، در عقلی بی‌نهایت بالفعل. واقع نوعی اومد چی گفت؟ مرحوم محقق واقع نوعی اومد گفت که شما تصورت لاجرم باید هم نسبت به تقسیمات وهمی به کار بیاد، هم در تقسیمات عقلی باید تصور کنی. تصور باید بکنی؟ میگه بله. میگه خب تصور که بی‌نهایت نیست که، وقتی تصور بی‌نهایت نشد پس بی‌نهایت ما میشه بی‌نهایت بالقوه. پس این تصور رو ایشون وارد کرد، اینکه یه تصور رو وارد کرد مال این بود که میخواست بگه شما چه در وهمی چه در عقلی تصور دخیل میکنی، وقتی تصور وارد شد کار ذهنه، کار ذهنم یه محدوده ای داره، خسته میشه بعد یه مدتی. حالا نه یه ساعت طول میکشه، دو ساعت طول میکشه، صد ساعت طول بکشه، بالاخره زمان داره، پیش زمان داره، بی‌نهایت نیست که. در نتیجه چون تصورات داری، لاجرم انقسامات شما به چی میرسه؟ به محدود میرسه، بی نهایتت میشه بی نهایت بالقوه، نه بی نهایت بالفعل. حالا نه، مرحوم حاجی از همین نقطه وارد میشه، میگه اول یه مقدمه ای رو من بگم. مقدمه اینه که علم با معلوم متحده. ما قبلا ثابت کردیم اتحاد عالم و معلوم، علم و عالم و معلوم یعنی چی؟ البته معلوم بل ذات. الان این قندی که اینجا بیرونه، این قنده، این قند معلومه بالعرض منه. از این قند یک ماهیتی در ذهن من پدید میاد که این ماهیت مطابقه با این ماهیت. اون صورت ذهنیه که در ذهن منه چیه؟ معلومه به ذات منه. علم هم همون معلومه به ذات، یعنی تصور او رو بشه میگن علم. خب ایشون میگه ما از این برمیانیم. شمای باقی نوعی میگفتی تصورات من محدوده، پس معلوم من یعنی قسمتها بی نهایت به ذات نیست. ما از اون برمیانیم میگیم اون معلومات ما قطعا بی نهایت بالفعله. چرا؟ چون حکم حکم کلیه. پس تصورات ما هم بی نهایته، علم ما هم بی نهایته. از این طرف میایم اثبات میکنیم علم بی نهایت. بله بی نهایت اینجا شده. حالا اون وقت اشکالش چجوری باید جواب بدیم؟ نه از راه شما، راه دیگه جواب میدیم. حالا اونا هنو میرسی جواب بدیم، این جواب تو به محقق دوانه جواب درستی نیست. اقول هازا لایر دو علال محقق. چرا؟ چون شما میگی آقا وقتی تو حکم کلی میکنی، حکم کلی یعنی چی؟ یعنی بی نهایت داری تق درست میکنی، پس معلومه چه بی نهایت. و بگو تصورت هم بی نهایته. تا این العقل هازا، این حرف باغنوی لایر دو علال محقق. فإن العقل إذا حكم بأن في الجسم أجزاء غير متناهية، عقل وقتی حکم کرد به این که در جسم اجزاء بی نهایت وجود داره، یا اینجوری حکم کرد او حكم بأن كل جزء منه يتجزا، اینجا ویرگول میخواد يتجزی، هر حکمی تجزیه میشه، هر جزئی تجزیه میشه. عقل وقتی حکم کرد به این که هر جزئی تجزیه میشه، هر جسمی بی نهایت جزء داره، فهذا علم منه بالکثره، علم به کثرت پیدا کرد. ول علم این المعلوم، علم هم میشه این معلوم. پس معلوم کثیر، باید بگید علم هم کثیر. لذا کیفه یقال، چجوری شما میایی میگی هنا کسرتون عقلیه ولیس هنا قسمتون عقلیه؟ اینجا باید علامت سوال بخوره، این علامت سوال قبلی حالته. چگونه میگی چیفه یقال هنا کسرتون عقلیه؟ کسرتو قبول داری، میگی حکم حکم کلیست، ولی ولیس هنا قسمتون عقلیه، در حالی که قسمت عقلی نیست. این دوتا با هم جمع نمیشه. حالا الان از سوال میزد، اینجا یه نفر میاد با حاجی اشکال میکنه. حالا این حاشیهش هم میبینیم حاشیه خوبیه، حاشیه 41 خیلی حاشیه توضیح دهنده ایه، مطلب حاجی رو بهتر انجام میده، بیان میکنه. لما انکر الفاضل باقنوی، انکار کرد از تقسیم را به چی؟ به نفی تحلیل الی الاجزاء الغیر المتناهیه. گفت تقسیمات بی نهایت نداریم. چرا؟ چون نمیتونه به اجزاء بی نهایت بالفعل تقسیم بشه. الزمنا یا الزمنا، ما ملزمش میکنیم بالقول به کثرت، مجبورش قول به کثرت رو قبول بکنه. به چی؟ به قاعدت اتحاد علم بالعال معلوم. فإن العلم خب از صورت الحاصل من الشی و صورت الشی ماهیتو علتی هو به ها هو، ماهیت هم چه خاصیتی داره؟ ماهیت که شی به او اوست. علتی هوه یعنی شی بها یعنی به اون ماهیت هوه خودشه و الاشیاء تحصل به ماهیت ها فزن اشیاء و ماهیتشون در ذهن حاصل میشه و الوجود فی المراتب سلق واحد وجود همه جای سلق ولا تخالف نوعیون ولا تخالف نوعیون نوعی فیها دو نوعش با هم تخالف ندارن از جنس وجودش یه چیزه فل علم و به شمس شمس و نخرا و به قمره قمرون آخر و به شجره شجرون آخر و حاکزا ماهیت شمس دیگه شمس و اخرى شمس و ماهیت هست وجودن
شمس و نخواه
یعنی ماهیت همون شمس بله فل علم و بالکسرته کسرتون از اون طرف هم علم با معلوم یه چیه علم به کسرت کسرته خب این قول رو که بمونه تا اشکال جواب یه نفر اینجا با حاجی اشکال میکنه از دفاع به باهنوی میگه آقا شما قضیت چیه؟ چرا علکی شلوغش میکنی؟ قضیت چیه؟ یه بار قضیه کلی تو بگو. این قضیه که انقدر بگیم ما قضیه کلی داریم تقسیم میکنیم پس تصورات بی نهایت داریم بی نهایت بالفعل داریم این قضیت چیه؟ قضیت اینه الجسمو یا تجزی الجسمو این بالا هم داشتید لیل جسم اجزا یا میگی کل جسم یتجزی در اجزا یا یتجزا در اجزا خب شما در جسم صحبت میتونم واحده تصیح نیست عنوان اینجا جسمه قضیه کلیت هم راجع به جسم داری حرف میزنی یه موضوعه همین موضوع رو کلی بردی روش تصور موضوع کردی حکمم برداشتی گذاشتی رو همین موضوع تموم شده بکارش چرا میگی بی نهایت جز بی نهایت تصور داریم بی نهایت موضوع داریم چه سر از بی نهایت بلقوه به نهایت به ذات در بلفل در بیارید بله اگه من میگفتم یک تقسیم دو تقسیم بشه سه تقسیم بشه چهار تقسیم بشه همین دو زنها رو میگفتیم و بی نهایت تصور بود بی نهایت هم تقسیم بود باشه ولی شما حکم رو یه عنوان بردی الجسم راموشو حالا ما از این ور میریم این آقای منتقد میگه که شما همین جا یه عنوان که بیشتر نداری چرا شما اینقدر مثلا پیچیده میکنی حکم کلی میبره مسئله رو روی کل و جسمن این در دفاع از واقع نوعیه لسا این هم تصور بی نهایت نمیخواد که جوابی که حاجی میدن این جوابش دقیقه دقت کنیم تو بحث صبح یه روزی گفتیم که ما یه سری قضایا داریم به نام محصوره یه قضیه داریم طبیعیه قضیه طبیعیه اون قضیه ایست که ذات طبیعت در او محکوم حکمه مثل اینکه شما میگید دایره 360 درجه است یعنی ماهیت دایره 360 درجه است الانسان و علی نفسه بصیره ماهیت انسان بصیرت داره بر نفس خودش یا میگید الانسان و حریصان علا مامونه ماهیت انسان این حرص درش هست اما یه وقت قضیه ما محصور است محصور موضوعش همین لفظ الانسانه ولی الانسان رو شما در اونجا آینه قرار میدید برای اینکه چیا رو نگاه بکنید، افراد رو نگاه کنید. اینجا دیگه ماهیت موضوع نیست، افراد موضوع هست. فقط چرا اسمشون رو دونه دونه نیوردی؟ ما در حقیقت با نگاه به ماهیت به افراد نگاه میکنیم. مثل این که شما میگید الان آقا قومی زیر بار زور نمیره، نمیخواید طبیعتش رو بگید، میخواید با این لفظ بگید آقا این افرادی که از قوم هستند با این به اون افراد اشاره کنید. گفته بود که ما یزدیا زیر بار زور نمیریم مگه این که زور پرزور باشه. پس دقیقا در اینجا دوباره مرحوم حاجی انقلت برگردون گفت نه، در هر تقسیم کلی هم ما احتیاج به تصور کلی داریم. اول حاشیه رو ببینیم بعد متن رو. و قولو که کل جزء من الاجزاء المفروضه فی القطره مثلا جوهرون، شما میگید هر جزئی از اجزایی که در قطره هست جوهر است. این قولو که علمون بالکسره، یک کلامی هست در رابطه با قطره، اون معلوم شماست، اما عیناً علم شما هم هست، علم به کثرت خودش کثیره. فَإِنَّ الْقَضِيَّ اَمَّا اِنَّ الْقَضِيَّ لَيْسَ طَبِعِيَّ بَلْ مَحْصُورَ. گفتی کل جزء من القطره، اما کل جزء راجب ماهیت قطره که صحبت نکردی، راجب اجزاء خارجیه قطره صحبت کردی. و الموضوع و فیها، موضوع در قضیه محصوره کثیر، موضوع کثیره. متصورون بالوجه الواحد، یک کثرتیست که شما با یه لفظ به همه اون کثیر نگاه میکنید. مثل لفظ ملت، ملت کثیرن یا واحدن؟ کثیرن، ولی با یه لفظ به همشون اشاره میکنید. یا حالا شاید مثال خوبی نباشه، کل رجله قطعا کثیره، ملت چون ممکنه کسی دیگه واحد اعتباریه، مثال برگشتیم، کل رجله قطعا کثیره، اما شما با یه لفظش اشاره میکنید. حالا کل رو بردارید الف لام رو بذارید، فرض کنیم الف لام در مفرد، مفرد محلا به الف لام هم از ادوات عموم باشه که در اصول میگیم. اگه این گونه شد، الرجل در اینجا یه لفظ واحده اما شمول داره. لذا و الموضوع فی المحصورت کثیر متصور بالوجه الواحد، تصور شده به وجه واحد. شما مثلنا فی قول که کل سراجن مزی، سقولنا که حالا تو محصی میخواییم بخونیم، فمن نظره میریم بالا تو ما میخونیم، و این نظر الاخر اعتذار من قبله، در حقیقت یک عوض اشکال جوابه، یک جوابیست به اون قبلش. ول جواب له به انهو این انکر الکسره به اعتبار ان العنوان، اگر آقای محقق واقع نبی کسرت رو منکر شد، چرا؟ چون عنوان کل جسمن، این عنوان فلقضیت القائل به ان الاجزاء المفروض غیر متناهیت بالفعل واحدون، این انکر الکسره به اعتبار ان العنوان واحدون، واحدون خبر اون عنوان، به اعتبار ان العنوان در چی؟ در این قضیه. قضیه کدومه؟ ان الاجزاء المفروضه غیر متناهیت بالفعل، ان الاجزاء المفروضه غیر متناهیت بالفعل، این قضیه همونه. اگه میگید عنوان در این قضیه واحده، به انهو این انکر الکسره و در نتیجه فلیفرق فرق گذاشت، به انهو ازا کان عنوان الواحد ملحوظن به ذات کانهین ازن تصور الواحد، وقتی عنوان واحد بود تصور هم واحده، و العلم بالواحد، پس علم به واحد درست شده. و اما اذا کان الواحد مرآتون، ام اذا کان الواحد مرآت لحاظ الکثیر، اما ما جوابم اینه، اما اگر واحدی که شما میگید میتونیم البته عبارت اینجور مخونم، فعلی افروق، این فعلی افروق جزای اون بالا بگیریم، یعنی جواب به باقی نوعی بگیریم بهترم میشه، یعنی به انهو این انکره، اگر این کار میکنه کسرت رو باید فرق بذاره، این فعلی افروق جزای اینه. آقای محقق واقع نوعی اگه کسرت رو انکار میکنه به این که میگه عنوان واحده، ما بهش میگیم واسا سب کن، باید بین اینجاها فرق بذاری، جایی که عنوان قضیه طبیعی است به جایی که عنوان قضیه محصور است، فلی افروح باید فرق بذاره، جایی که عنوان واحد ملحوظ به ذاته، اینجا تصور واحد، یعنی قضیه طبیعی بغلش نمی نیستیم. و اما اذا کان الواحد مرآت لحاظ کثیر، اگه آینه لحاظ کثیره، کان این ایزن تصور کثیر، اینجا تصور کثیر پدید اومده، وقتی تصور کثیر رو پدید اومد علم به کثیر، ولی علم به کثیر پدید اومد. بگر این مد خب فمن نظر الا، فمن نظر یعنی کسی که نگاه میکنه، الا یه دونه آخو از این جیبش میگن، این دو تا این کوچولو رو بغل دعوا میکنن، یومن یومن تمن نظر الا ان الواحد ان العنوان واحد یوم وشه حالا پایین همون جگیل بگیل دقیقاً این من نظر الا این قضیه، کسی که نگاه میکنه به این قضیه، کدوم قضیه؟ ان العنوان واحدون، این اگه اینجور که من خوندم نخونید گیر میکنید، کمان که بنده ده دقیقه امروز دوستان این خاطر عبارت رو صاف کنن که این واحدون اینجا چی چیه. فمن نظر الا ان العنوان واحدون، به این ان العنوان واحدون نگاه بکنه، فالیاف رو باید فرق بذاره بین العلم به وجه شیء و بین العلم به شیعه به وجه. علم به وجه شیع این قضیه طبیعی است، فل علم و فل اولو لیس علمن به کسرته، این علم به کسرتی، اما علم به شیع به وجه به خلافستانی نه، این کسرته، چون قضیه محصور است، به یک شی نگاه کردی اما در حقیقت او رو مرآت قرار دادی برای نگاه کردن به همه. علیسه تحقیق و فلمحصوره، آیا تحقیق بر محصوره جز اینه که محصوره یه قضیه این، شما یه لفظ میاری ولی در حقیقت به همه افراد نگاه میکنی، ما تو اصول بهش میگیم عام استقراقی دیگه، یه لفظ میاریم اما به همه توجه میکنی. ان مفادها الحکم على الطبيعه بحيث يسري الى جميع الافراد، مثلا ببینید علامت سوال غلطه دیگه، الیس تحقیق فی المحصور، این که این هنوز ادامه اون لیس است، یعنی در حقیقت خبر لیس است، الیس تحقیق فی المحصور اینه که ان مفادها، مفاد محصور عبارت است از حکم بر طبیعت بار میشه، اما نه به راه و طبیعت، به حیث یسری الی جمیع الافراد، کدوم افراد؟ غیر المتناهیه، به خلاف القضیه طبیعیه، اینجا با دلامت سوال بذاره. حالا شاید اون گمراه کننده باشه، علیه تحقیق به محصور انه، این که خب و موضوع المحصوره، موضوع محصوره چیه؟ چنهو برزخون بین الکسرت المحضت تفصیلیه، بین کسرت محض تفصیلی و الوحدت اللتی فی موضوع طبیعیه، یه دفعه من میام میگم آقا زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد و هند و حنیله و همه اینا اومدن، این میشه کسرت تصویری. یه دفعه به سراشو میدن حرف نمیزنن، میگم انسان حریصه، کاری به افراد ندارن، به جز طبیعتش حرف میزنن. طبیعت انسان ناطقه. اما یه وقت میگم انسان، مرادم همین هند و زید و بکر و خویلد و ایناست، انس کل انسانها محترمن. دارم راجع موضوعات هست میزنم. پس لذا محصور برزخ بین کسرت محض تفصیلیت اونجا که دونه 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 میشوریم و بین وحدت لطیق و موضوع طبیعیه. حالا یکی میگه خب آقا صبر کن پیاده شو با هم بریم آقای رئیس. و اون این که محصوره چه تو اینجا داره؟ جسم میگید زو اجزائه، محصوره زو جزئیات، فرق بین جزء و جزئی. جزئی انسان جزئیاتی داره، مصادیق داره، زید و عمرو و بکر و خالد. اما شما میگید جسم تقسیمش میکنیم به دو تیکه، اینا جزء اند، هر تیکه رو به دو تیکه، هر تیکه رو به دو تیکه. ایشون که از این است که فرق نمی کنن. ما وقتی جسم رو موضوع قرار میدیم و میگیم قابل تقسیمه، درسته نسبتش به اونها اجزائه، اما به نحو محصوره لحاظ شده. جا میشه خیلی افواجی زد ولی حالا میگذاریم. ولا فرق بینه و بین ما نحن فیه الا ان ذالک، ان ذالک کسرت الجزئیات، جزئیات در محصوره کسرت جزئیات، و هازا کسرت الاجزاء. تعجب این جمله اساسی گفتم میشه از چون اینم جزئیاته. شما تعبیر میکنید کل جسم قابل لتجزیه، اینم جزئیات دیگه، هر جسمی قابل تجزیه، چون کلی بار میکنید، کلیه کل نیست، اینجا هم جزئیه، کلی و جزئیه، نسبت کل و جز نیست. یه لحظه حاجی از قضیه اومده بیرون رفته تو خارج تو جسم، در حالی که اینجا نیست. اون آقایی که داشت میگفت قضیه کلیه، باغ نوعی میگفت قضیه کلیه مقسمی داره که باید تصورش کنید، این حکم کلی رو بار میکنه رو همه، پس باید تصورش کنید. حکم کلی بود، کل نیست اونجا، کلیه. اما حالا ایشون اینجوری برمید. خب حالا که این گونه شد، پس ما تا حالا اشکالی که به نظام وارد می شده نتونستیم رد کنیم. آقای قطب راضی آمد اشکالو جواب بده با بی نهایت بلغوه. دوانیش گفت نه، تمام حرفم، حرفای امروزمونو بذاریم کنار، برمی گرده به این آقا بیا سر تاس بگو ببینم، شما که میگی این جسم قابل انقسام به بی نهایته، یعنی الان بی نهایت انقسام در این وجود داره؟ باید بگه بله. اگه بی نهایت انقسام در این وجود داره، پس جرمش بی نهایت. جزء نمیدونه براش، انقسام میدونه. ما ازش سوال میکنیم یعنی انقساماتش بالفعل یا بالقوه؟ میگه بالفعل. میگه انقسامات بالقوه در مقابل نظام، در مقابل متکلمی. اما میگه قابلیت این انقسام درش هست. حکمم حکم کلی میاره، حکم کلی هم صادر میشه. پس این امن الان قابلیت انقسام به بی‌نهایت داره. هر چی قابلیت انقسام به بی‌نهایت داره باید بی‌نهایت جرمش باشه دیگه.
اگه ما نگیم که حقیقتاً این جزء داره، میشه همون تقسیم وهمی میشه. تقسیم وهمی چه نیازی داره که ما بگیم
وهمی نیست، کلی عقلیه.
عقلی
خب عقلی دوانه میگم عقلی قاعده کلی میاریم. همه اجزایین الان همین الان قابل انقسام. شما میگید
باید جرم بی نهایت بشه.
چرا؟
شما یعنی یک جرم کوچیک
قابل تقسیمه،
قابل تقسیمه. الان من اگه بس از وسط نصف کنه، همین یه تقسیم شما اثبات کنید بقیش کافی. من اگه از وسط نصف کنه این بزرگتر میشه؟
نه.
خب اگه هزار تا تقسیم کنم بزرگتر
هزار تا نمیشه، اما بی‌نهایت شد میشه. پس نگو بی نهایته. اشکالش اینه نگو نگید بی نهایته، بگید به این نقطه میرسه دیگه از اونجا نمیتونه جلو بره.
وقتی میگه عدلیه
خب
و ما اثبات کردیم که از اولش اگه دو همچنان که اگر دو تا بشه جرمش زیاد نمیشه.
خب ببینم اونو جواب بدید. شما الان بگید ببینم اگر این انقسام بی نهایت پیدا کرد قبول دارید بی نهایت جزء پیدا میکنه؟
بله ولی بی نهایت جرم پیدا نمیکنه.
هر کدومش هم اپسیلون باشه میشه بی نهایت جرم. اون روز اول آقای سلیمانی باید از هفته گذشته، از سال گذشته، شب گذشته هم زمیمش کنه. این بحث هست که این به اگر بی نهایت شد بی نهایت جرم پیدا میکنه، یا اینکه باید برسید به حرف نظام جرم نداره، میگه اصلا میرسه به عراض، میگه بی نهایت هم و بی نهایت غیر جرم.
نظام میگه جرم نداره،
یه قول نظام این بود،
تفسیری که
حالا فردا اینو جواب بدیم، یه جواب خود دوانی میده، یه جواب خود آجی.